امیدوارم برنامه ها رو تا این لحظه پسندیده باشید و فرصت کنید با بخش بعدی هم همراه بشید. اما برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه سیاست نامه نام داره، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. قبل از اینکه این برنامه رو با اعلام ساعت 22 تقدیم حضورتون بکنم، به اتفاق سایر همکارانم در این بخش از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
گام دوم
انقلاب اینه
شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدن که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلمگونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن، جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قراره به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا می‌ماند.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاست نامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری خیلی خوشحالم که این افتخار رو دارم به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه سیاستنامه ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. همکارانم یه بخش رو آماده کردن، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و این گفتگو رو آغاز خواهیم کرد.
احساس خودباوری و غرور به همراه دستاوردهای نظام اسلامی عزت ملی را به ارمغان می آورد. تجلی عزت ملی در روابط خارجی، در گروه ایستادن بر آرمانهای انقلابی ملت ایران و مرزبندی صریح و شفاف با دشمنان قسم خورده انقلاب است که در طول 40 سال گذشته در خباست و توطئه آفرینی علیه کشورمان مزایقه نکردند. باید دانست که پیشرفت حقیقی یک جامعه آنگاه است که عزت و هویت یک ملت به پای منافع کوتاه مدت و مقطعی قربانی نشود و این مهم باید چراغ راه کارگزاران نظام اسلامی در گام دوم انقلاب در عرصه روابط خارجی باشد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه سیاستنامه رو میشنوید، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. برنامه سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و عزت ملی هست. در خدمت جناب آقای دکتر ناصر فخاری هستیم، رئیس پژوهشکده دولت اسلامی. جناب آقای دکتر فخاری خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزالی و مردم شریف کشورم.
بسیار سپاسگزارم. دیگر مهمان محترم برنامه که به صورت تلفنی با ما خواهند بود، جناب آقای دکتر علی خطیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و مدیر عامل بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی در دانشگاه هستند. جناب آقای دکتر خطیبی خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون رو در این ماه مبارک دارم.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر خطیبی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز می‌کنیم. پرسش اولم این هست که عزت ملی یکی از مضامین خیلی مورد تأکید در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی هست. اگه امکانش هست شما ابعاد این مفهوم رو برای ما واکاوی کنید و اینکه چگونه یک ملت احساس عزت می‌کنه، مصادیق اون چی هست؟
بله، عرض کنم که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که رهبر معظم انقلاب نگارش فرمودن و منتشر شد. یکی از آیتم‌های مهم این هست که ما نگاه رهبر فرزانه انقلاب به مقوله عزت ملی. ما اگر بخوایم ببینیم که یک ملت چه موقعی میتونه احساس عزت ملی بکنه، کافیه به در واقع اتکای به اون فرمایش حکیمانه معصوم که گفت یک شی رو اگر میخواید بشناسید، عداد اون رو بشناسید، اون رو میتونید معرفی بکنید. ما ببینیم یک ملت چی میتونه احساس ضعف در عزت ملی بکنه تا این احساس عزت ملی خوب تبیین بشه. کافیه ما این نگاه تاریخی داشته باشیم به سالهای قبل از انقلاب، ببینیم در اون دوره عزت ملی وضعیتش چطور بود. شما با یک در واقع سرچ خیلی کوچیک در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی میتونید رخدادهایی رو ببینید که حاکی از در واقع خفت ملی، حاکی از زیر پا گذاشتن و له شدن عزت ملیه. ببینید مثلا در زمانی که قرار هست یک گفتگوی صورت بگیره در جنگ دوم جهانی پیرامون قدرت‌های مهم دنیا، و اونها تصمیم میگیرن که محل این گفتگوشون رو در تهران بذارن و سه تا از شخصیت‌های بزرگ، دو تا رئیس جمهور و یک نخست وزیر از سه تا کشور قدرتمند دنیا میان در تهران در پایتخت کشور ما یه جلسه رو برگزار میکنن و عالی‌ترین مقام سلطنتی ایران یعنی پادشاه ایران اصلا در جریان این قرار نمیگیره که داره در کشورش در حیطه اختیارات اون یک همچین نشستی برگزار میشه، و تنها زمانی که میاد در واقع درخواست ملاقات با اونها بکنه دوستاشون نمیپذیرن. خب شما این رو ببینید، بخواید عزت ملی رو ترجمه بکنید، کافیه یک همچین رخدادی رو مقایسه بکنید با اتفاقی که بعد انقلاب افتاد. ما امروز در جریان همین مذاکراتی که داریم انجام میدیم، بالاخره 5 تا از قدرت‌های مهم دنیا دارن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن، درست تهدید میکنن، درست تحریم میکنن، ولی دارن میان پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی میشینن. این رو مقایسه بکنید با اینکه اومدن در کشور ما در پایتخت ما جلسه برگزار کردن و عالی ترین مقام حکومتی ایران رو در زمان طاغوت اصلا در جریان قرار ندادن. ببینید عزت ملی، ما اگر بخوام یه ترجمه خیلی 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 ساده ازش داشته باشیم، این هست که ما بعد از انقلاب احساس آقایی میکنیم در دنیا. ما بعد از انقلاب خداوند با در آستانه در واقع رحلت حضرت امام هستیم. خدا روح امام رو شاد بکنه، عزت داد به ما ایرانی ها. امام اون چیزی رو که تقویت کرد تو وجود ایرانی ها این بود که شماها عزتمند بشید. استقلالی که به ما داد، آقایی که به ما داد، ما واقعا احساس عزت میکنیم از اتفاقاتی که در بعد از پیروزی انقلاب افتاده. و اگر بخوایم ما در واقع این موضوع رو در حول و حوش بیانیه گام دوم ترجمهش بکنیم، ببینید ما یک چفی برای عزت ملی قائلیم که این چف هم در دوره طاغوت خدشه‌دار شد. حداقل چف این بود که وقتی که میخوان در کشور ما یه جلسه برگزار بکنن مقامات ما در جریان باشن. این چف هم حتی رعایت نمیشد، یعنی حداقل عزت ملی هم ما نداشتیم. ولی امروز رو نگاه بکنیم که ما در چه وضعیتی هستیم. یکی از المان‌های مهم در واقع شاخص‌های مهم اقتدار ملی، عزت ملی و حتی اقتدار بین‌المللی شاخص‌های علمی هست. شما ببینید ما در المان‌های علمی مون چه پیشرفت‌هایی داشتیم. کشوری که یک روز مسئولینش و حتی متخصصینش باورشون این بود که ما تنها و تنها و تنها میتونیم یک مصرف کننده خوب باشیم با تکیه به در واقع نعمت‌های خدادادی زیرزمینی مثل نفت و منابع و معادن و اینها. در طی دوران پادشاهی شما ببینید وضعیت شاخص‌های علمی ایران چگونه است، وضعیت رشد علمی چگونه است. عرض می‌کنم یکی از مهمترین المان‌های در واقع اقتدار و یکی از مهمترین شاخص‌های اقتدار امروز ما میتونیم از شاخص‌های علمی نام ببریم. کشوری میتونه بیشتر بگه من قدرتمندتر هستم که در این شاخص پیشرفت‌های مهمتری داشته باشه. خب اینها دیگه نکاتی هست که نه تنها به گفته در واقع در زبان مسئولین خود ما جاری میشه، در زبان دانشگاهیان ما جاری میشه. به قول شاعر که گفت پشتران باشد سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. شما ببینید پایگاه‌های استنادی علوم مهم دنیا مثل اسکاپرس، مثل عرض کنم که ساینس دایرکت، اینجاها مثل سایمگو، اینها دارن اعلام میکنن که رشد ایران در واقع چه رتبه ای داره. ما رتبه 16 همه دنیا رو داریم کسب میکنیم به لحاظ رشد علمی. خب رشد علمی یکی از شاخصهای مهم عزت و اقتداره و این مطالبی هست که من فکر میکنم به تعبیر رهبر معظم انقلاب که فرمودن ما به لحاظ علمی پیشرفت بشیم اما نیاز به جهشی داریم. ما اگر که بپذیریم که در واقع یکی از شاخصهای مهم به عزت ملی رشد علمی ما هست، رشد خیلی خوبی داشتیم و این به برکت این روحیه خودباوری بوده که در طی این سالیان و اعتمادی که به جوانان علمی ما شده و امیدوارم انشاءالله بتونیم ما این رو اون جهشی که مد نظر در واقع مسئولین هم هست اتفاق بیفته.
بسیار عالی، ممنونم جناب دکتر خطیبی، پشت خط تشریف داشته باشید. من به شما برمیگردم و یه پرسش دیگر رو مطرح خواهم کرد. جناب دکتر فخاری، ارزیابی شما از مفهوم عزت ملی چیست؟ مصادیق اون رو چجوری تبیین میکنید؟ و اگه امکانش هست یک مرور تاریخی هم داشته باشید. البته جناب دکتر خطیبی اشاره مختصری کردن به لحاظ تاریخی و وضعیتی که در دوره پهلوی وجود داشت، اگه امکانش هست شما هم یک مقایسه تطبیقی بفرمایید. جناب دکتر فخاری در خدمت شما هستیم.
بله متشکرم. در واقع عزت در مقابل ذلته، یعنی آنچه که در گذشته ما تجربهش کردیم، آنچه که دیگران بتوانند کشور ما رو و حاکمیت ما رو تحت تأثیر قرار بدن، تصمیمات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ما رو دیگران به ما دیکته بکنن، این ذلته. و نقطه مقابل او داشتن استقلال رأی در مقابل همه اینهاست. اگر کشوری توانست استقلال رأی خودش رو در حوزه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امثال اینها داشته باشه، او دارای عزته، عزیز است. او میتواند در حوزه بین الملل و حتی در حوزه داخل حرف خودش رو به کرسی بنشونه و آرمانها و اهداف خودش رو دنبال بکنه. اما خود عزت در فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از شاخصهای پیشرفته. پیشرفت به طور عمده 4 شاخص داره، غیر از شاخصهای مادی و رفاه 4 شاخص عمده داره: 1 استقلال، 2 عزت ملی، 3 اعتماد به نفس ملی و 4 عدالت. یعنی از این 4 گانه شاخصهای پیشرفت یکیش عزت ملی است. ما اگر در همه عرصه ها فکر کنیم پیشرفت کردیم ولی نتوانستیم در عرصه بین الملل عزت ملی اونو حفظ بکنیم، پیشرفت نکردیم. خیلی از کشورهای دنیا این کار را انجام دادن. شاید بتونیم راجع به ژاپن، راجع به کره جنوبی، راجع به خیلی از این کشورها پیشرفت‌های مادی رو ذکر بکنیم. اما آنچه که اونها ندارن عزت ملی است، به این معنا که اختیار با اونها نیست، استقلال رأی با اونها نیست. کشورهای نظام سلطه آمریکا هر زمان تصمیم بگیرن هر حاکمیتی رو سر کار بیارن، اینها میپذیرن. در هر حوزه‌ای که اونها اجازه فعالیت اقتصادی بدن، اینها باید بپذیرن. در رفت و آمد احزاب و جریان‌های سیاسی اونها هستن که تصمیم می‌گیرن. خب الان یک کسی ممکنه بگه که در همین کشورهای توسعه یافته‌ای که ذکر نام کردیم، اینها مردمشون دارای رفاهن. اما کافیه شما ببینید دولت‌های اینها بخوان یک موضعی بگیرن، یک تصمیمی رو اتخاذ بکنن در جهت اهداف ملیشون که مغایر با دیدگاه‌های نظام سلطه است. آمریکا مخالفه. آیا بزرگان کشورهایی که ذکر نام کردم و امثال اینها مثل ژاپن، کره جنوبی و دیگران، آیا اینها اجازه تصمیمی غیر از خواست امریکا دارند؟ امریکا بخواد در یه جنگ شرکت بکنه، آیا اونها اراده این که مشارکت نکنن و تأمین هزینه برای امریکا نکنن دارن؟ اینها هیچ تصمیمی از خودشون نمیتونن بگیرن. البته در برخی از ابعاد پیشرفت کردن، جلو رفتن، جلوتر از ما هم رفتن. اما حرف ما پیشرفت همه جانبه است. یعنی عرض کردم استقلال، عزت، اعتماد به نفس ملی و عدالت باید در او وجود داشته باشه. عدالت هم البته به معنای عام مطلق است، عدالت نسبی نیست. وقتی میگیم عدالت، عدالتی که ما میگیم همین عدالت ما راجع به مردم خودمون میگیم، راجع به مردم سایر کشورها هم میگیم. ما اگر نمیخوایم به مردم خودمون ظلم بشه، راضی به ظلم به مردم سایر کشورها هم نیستیم. اما کشورهای توسعه یافته برای مسیر توسعه خودشون از روی سایر کشورها و ملل عبور میکنن. گفتید سابقه تاریخی او چیست؟ چند صد سال، چندین قرن انگلیس و غرب دنیا رو چپاول میکرده. هند رو چپاول کرده، پاکستان رو چپاول کرده، ایران رو و همچنین افریقا رو و همچنین کشورهای دنیا رو چپاول کرده. تقریبا جایی در دنیا نیست غیر از یه بخشی از مغولستان که انگلیس ها در طول تاریخ در اونجا جنگ به راه نینداخته باشن و استعمار نکرده باشند. خب از نظر اونها این چیست؟ اینو اشکال نمیدونن، اونها اصلا عدالت براشون مسئله نیست. اونها چپاول بکنن مردم دنیا رو و اهداف خودشون رو، اهداف مادی خودشون رو تعمیم بکنن، این براشون کفایت میکنه. در چارچوب ها و مبانی ما این جایی ندارد. بله، وقتی شما میخواهید این ابعاد چهارگانه استقلال، عزت، اعتماد به نفس و عدالت رو ببرید جلو، ممکنه سرعت کمی کنتر باشد، اما با مرور زمان این شتابنده خواهد شد رشد. ولی دنیای استکبار که میخواهد برخی از این ابعاد رو در خودش تقویت بکنه، این کارو خیلی به سرعت انجام میده. یعنی در حوزه رفاه میتواند این کارو بکنه. چگونه؟ با چپاول سایر مردم دنیا.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر خطیبی، صدای ما رو دارید؟
بله.
آقای دکتر، موانع احساس عزت در یک ملت رو، حالا جامعه ایران رو چی میدونید؟ بالاخره عزت یک جنبه ذهنی و روانی هم داره، یعنی حس عمومی جامعه باید حس خودباوری و غرور و افتخار به هویت و دستاوردهاش باشه. در شرایط فعلی که ما دچار یک حجمه شدید رسانه‌ای و تبلیغاتی هستیم، شما موانع احساس عزت در درون جامعه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من اجازه میخوام قبلش یه در واقع تکمیلی به فرمایش آقای دکتر تخاری بزنم. ایشون خیلی خوب اشاره کردن مدل ژاپن رو. ببینید، ما اگر همین رو خوب واکاوی بکنیم، یعنی شما الان میفهمید ما یه حجمه ای داریم روی این موضوع. خب این حجمه از جانب بیگانگانه، ولی خب متاسفانه از داخل کشور هم ما خوب نمیایم. حداقل مثلا دستگاه‌هایی که مسئول ارتباط جمعی هستن، حالا چه رسانه ملی باز خیلی خوب داره کار میکنه، ما نمیایم یک سری از موارد رو خوب واکاوی بکنیم، تبیین بکنیم برای مردم، تا اون وقت ببینیم این احساس عزت اتفاق افتاده یا نه. آقای دکتر فخاری بحث ژاپن رو فرموده، من دو تا مثال چیز بزنم، صنعتی بزنم برای شما در این حوزه. شما کارخونه میتسوبیشی ژاپن رو احتمالاً از کجا شنیده باشید؟
بله.
درسته؟
بله.
چی تولید میکنه آقای خضری عزیز؟ ماشین تولید میکنه. شما کافیه برید در واقع تاریخ سرچ کنید، ببینید در جنگ دوم جهانی، من میخوام بگم ژاپنی که امروز به این وضع افتاده یک ابرقدرتی بوده، امروز به این وضع افتاده. یعنی ذلتی که در اونجا اتفاق افتاده رو ما تبیین نمیکنیم. شما ببینید در جنگ دوم جهانی ژاپن بمب افکن‌هایی ساخته به نام زرو. خب به زبان ژاپنی ظاهرا میشه مثلا ببر یا پلنگ، یک همچین چیزی. این بمب افکن ها، این هواپیمای بمب افکن داشته، جت داشته. بعد از معاهده 1945، بعد از اون قصه صلحی که اتفاق میفته، سیستم استکباری بهش میگه چون تو دیگه نباید در واقع قدرت نظامی داشته باشی، کارخونه هواپیما سازی رو تقلیل میده به کارخونه موتور خودرو و خودرو سازی. نخست وزیر ژاپن فکر میکنم تقریبا 6-7 سال قبل یکی از مسئولینه که جمهوری اسلامی گفته بود حزب ما با این شعار رأی آورد که اگر ما رأی بیاریم در ژاپن، پایگاه‌های نظامی آمریکا رو از داخل کشور جمع می‌کنیم. ببینید مردم به این شعار رأی دادن. بعد میگفت 3 سال کار کردیم دیدیم ما نمی‌تونیم پایگاه نظامی آمریکا رو جمع بکنیم. گفت حزب ما می‌خواد، دولت می‌خواد استعفا بده. که استعفا هم داد. اینو به یکی از مسئولین جمهوری اسلامی گفته بودش در دانشگاه جلسه ایداش برای ما تعریف کرد. شما ببینید، ما میخوایم عزت ملی رو بررسی کنیم، وقت میایم خیلی مثلا در مکالماتی که داریم سعی بکنیم از ادبیات غیر ملموس صحبت بکنیم، قاعده مردم میاد پایین. ولی ما اتفاقهایی که در دنیا افتاده رو بیایم تبیین کنیم برای مردم، بعد اون وقت ببینیم عزت ملی یعنی چی. ژاپنی که یک به عنوان مثلا قول اقتصادی و یک قول علمی داره مطرح میشه، جناب آقای خضری اجازه نداره که محصولات کارخونه خودش و اون تکنولوژی که داره رو تولید کنه. هواپیما سازیش رو تقلیل میدن به ماشین سازی. خب شما این رو میخوای اسمش رو چی بذاری؟ یه حزبی میاد رای میاره میگه که من اگه رای بیارم پایگاه‌های نظامی آمریکا رو جمع میکنم، بعدم میگه ما این قدرت رو نداریم. چند سال داره از اون معاهده صلح میگذره؟ 1945 الان 2019، این 74 سال داره میگذره. خب 74 ساله که آمریکا هنوز نتونسته به ژاپن اعتماد بکنه. مفهومش اینه که 74 ساله که عزت ملی ژاپنی‌ها در کنار پیشرفت‌های اقتصادی، در کنار پیشرفت‌های علمی، در کنار پیشرفت‌های مهم دیگه‌ای که دارن، اما بالاخره ما یه زمانی میتونیم احساس عزت بکنیم که رشدمون همه جانبه باشه. رشد کاریکاتوری نمیتونه منجر به عزت ملی بشه که ما فقط یک جنبمون پیشرفت. این خواستم مدل ژاپن رو کمی باز بکنم خدمت شما. اما سوالی که شما مطرح فرمودید که ما در این شرایطی که قرار داریم، من فکر می‌کنم مهمترین عاملی که ما میتونیم در واقع مقابله بکنیم با این حجمه‌ای که داره عزت ما، و به تعبیری من اگر بخوام یه تعبیر خیلی نزدیک به واقع به کار ببرم، داره هویت ما رو زیر سوال می‌بره. شما ببینید امروز خیلی از در واقع جوانهای دانشجوی ما، خیلی از حتی اساتید ما، این روحیه در واقع عدم اعتماد به نفس ملی داره در وجودشون شکل میگیره. داره میریم ما به این فضا که نه، ظاهرا ما نمیتونیم. دلیل اینکه این حس داره ایجاد میشه حجمه رسانه‌ایه. دلیل اینکه این فضا داره تقویت میشه حجمه رسانه‌ایه. شما اگر در شما یه فرد سالم اگر قرار باشه در طول روز مدام در واقع در معرض این اخبار قرار بگیری که حالت بده، قلب تند میزنه، فشارت رفته بالا، دور چشت درد شده، کبدت داره دچار نقصان میشه، شما سالم هم که باشی 10 روز در معرض این اخبار قرار بگیری میگی نکنه من واقعا مشکلی پیدا کردم، نکنه من داره بدنم مشکل دار میشه. ما ببینید در طول روز چند صد شبکه خارجی و بعضن متاسفانه برخی از گروه های داخلی هم دارن همین اخبار رو پمپاژ میکنن در جامعه که ما نمیتونیم. من فکر میکنم اگر یک اقدام مبارک صورت بگیره، ما برخی از پیشرفت هایی که داشتیم، این پیشرفت ها رو بتونیم به زبان مردم ترجمه بکنیم، این پیشرفت ها رو بتونیم به زبانی که برای مردم ملموس باشه ترجمه بکنیم و در اختیارشون در رسانه های ما مطرح بشه. متو حتما نیاز به این داره که ترجمه بشه دیگه. ممکنه ما اگر بیان از پیشرفت‌های نانو تکنولوژی برای مردم بگیم، مردمی که بالاخره درگیر وضعیت سخت معیشتی این روزهای خودشون هستن بگن خب این چه ارتباطی با این موضوع پیدا می‌کنه، ولی اگر ما بتونیم اینو ترجمه بکنیم بگیم این داره مثلا تولید ثروت می‌کنه برای شما، این داره در واقع یک شاخص‌های قدرت داره به حساب میاد برای شما، این اگر پرداخته بهش بشه میتونه موتور محرکه باشه واسه اقتصاد کشور، ترجمه این مدلی ما نیاز داریم. خیلی میتونه به ما کمک کنه در مسیری که داریم میریم، و این مهم قطعاً کمک و حمایت رسانه‌های عزیز میخواد که شما تو پیشرو هستید در این قسمت. انشاءالله بقیه بخش‌های رسانه‌ای هم اهتمام به موضوع داشته باشن. من فکر میکنم تنها راهش همین هست که ما هم بیایم در این فضایی که دارن علیه ما در رسانه ها کار میکنن، ما روحیه امید رو، روحیه این که به هر حال ما در تمام این شرایطی رو باید کسیم، ما 40 سال تحریمیم، یعنی هیچ روزی نبوده که نظام های قدرتمند دنیا از سر صلح و دوستی با ما در اومده باشن. حتی من میخوام بگم که به فرمایش امام راحلمون که امام در پیامی که برای قطعنامه میدن می‌فرمایند چه این قدرت‌های استکباری دنیا ماها رو، کشورهای در واقع ضعیف رو، بهشون در واقع اهتمام ویژه‌ای داشتن که حالا به خاطر اینکه مثلا در کشور ما انقلابی افتاده اونا بخوان روی برگردن.
بسیار خوب.
بله، حتی اون موقعی که دولت‌های دستشان به خودشون هم بوده، نگاهشون به در واقع کشورهای مظلوم نگاه استعماری بوده. من فکر می‌کنم ما اگر روحیه خودباوری خودمون رو این رو بتونیم اولا که داریم و بتونیم برای مردم خوب ترجمه بکنیم، انشاءالله میتونیم گام مهمی برداریم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر علی خطیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و مدیر عامل بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در دانشگاه، از اینکه در این گفتگو حضور داشتید بسیار ممنونم. اگر نکته خاصی نیست آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما و از همکاران عزیز و مهمان عزیز حاضر در استودیوتون هم تشکر دارم.
تشکر میکنم. بسیار خوب، خواهش میکنم. آقای دکتر فخاری، این بحث رو من سعی میکنم که ادامه بدیم، چون مفهوم عزت شاید دچار یک تحول درونی شده در ادبیات حداقل دانشگاهی و از حیث سیاسی به سمت اقتصادی شیفت پیدا کرده در بسیاری از متون و ادبیاتی که داره تولید میشه. یعنی بیش از این که عزت سیاسی رو ادعی روش مانور بدن، بیشتر بحث مربوط به جی ان پی و شاخصهای اقتصادی و درآمد سرانه و سهم یک کشور یا دولت در بازارهای جهانی رو به عنوان معیار عزت آفرینی قلمداد میکنن. به تعبیر دیگه‌ای در واقع بین عزت سیاسی و عزت اقتصادی شاید یک رابطه به مانند دو کفه ترازو باشه. یعنی شما مادامی که عزت سیاسی رو پیگیری میکنید به عنوان یکی از اولویت‌های ملیتون، باید از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها و تنگناهای مالی رنج ببرید، و اگه میخواهید که به پیشرفت اقتصادی دست پیدا کنید، شاید باید از برخی از اصول عزت آفرینتون مثل استقلال عقب نشینی کنید. شاید مقایسه وضعیت ایران و ژاپن رو خیلی روش تاکید میکنن، ما اینا رو زیاد میبینیم تو برخی از محافل علمی و دانشگاهی و رسانه‌ای. من می‌خواستم که این رو شما چگونه تبیین می‌کنید؟ آیا واقعاً این امکان پذیر هست که ما عزت رو هم در جنبه اقتصادی اون و هم در جنبه سیاسی اون به نحو توأمان دنبال کنیم؟
بله، ببینید، ما یک بار باید به فلسفه خلقت یه ذره بیایم جلوتر، بعد به فلسفه حکومت توجه بکنیم. خلقت ما برای چیه؟ ما در جامعه اسلامی و در پارادایم اسلامی داریم با هم صحبت می‌کنیم. ما در پارادایم غربی یا تمدن غربی با هم صحبت نمی کنیم، لذا مسئلمون و پاسخهایی که می دیم درون پارادایم اسلامی است. لذا برخی از این پاسخهایی که من به شما خواهم داد، اگر شما بیرون از پارادایم اسلامی قرار داشته باشید، این حرفا رو خیلی یا متوجه نمی شید یا محلی از اعراب براش نمی بینید. من فرضم بر این استش که بنده و شما و شنوندگان ما درون پارادایم اسلامی هستن و پاسخهای من درون این پارادایمه. البته خارج از او رو هم یه عرض مختصری خواهم کرد. ببینیم، ما هدف اون از خلقت که فرمودن قرب الالله هست، فلاح هست، رستگاری است. و بعد برای حکومت که مراجعه به فرمایشات امیرالمومنین میکنیم که اجرای عدالت است و رستگاری مردم یا حیات طیبه، که حیات طیبه رو گفتن تأمین دنیا و آخرت مردم. ما اگر از عزت حرف میزنیم، معناش این نیستش که فراموش کرده ایم رفاه مردم رو. اصلا مبانی دینی ما این رو میگن. امیرالمومنین میفرماید اگر از یک در فقر بیاید، از درب دیگر دین میرود. این رو ما قائلیم به او. اینکه امروز مردم دارن با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن، اتفاقا دشمن تشخیص داده مسیری که ما داریم میریم، که این مسیر اگر به موفقیت بیانجامد الگوی مردم دنیا میشود و نظام سلطه سرنگون میشه. لذا تمام تلاشش و هماغمش رو گذاشته فشار اقتصادی به مردم بیاره که مردم نسبت به مسیری که دارن میرن ابراز تردید بکنن، متوقف بشن. چون اگر این تردید اتفاق نیفته، این توقف اتفاق نیفته، این سرعت شتابنده پیشرفت در ایران الگو خواهد شد. لذا اونها همه تلاششون رو میکنن که به مردم خودمون و بعد به مردم دنیا بگن آقا این مسیری که اینها دارن میرن دم از آزادگی و استقلال و عدالت میزنن، تهش ایجاد مشکلات برای مردمه. ته مسیر ما ایجاد مشکل برای مردم نیست، اون دشمنی که این مسیر رو تشخیص داده است برای او دست انداز درست میکنه که این اتفاق نیفته، که مردم دچار تردید بشوند. عزت در همه حوزه هاست، یعنی عزت در حوزه سیاسی هست، در حوزه اقتصادی هم هست، در حوزه فرهنگی هم هست، و همه اینها در گرو استقلالشه. اگر استقلال وجود نداشته باشه در این حوزه ها، عزت وجود نداره. مثال ژاپن رو دوباره با هم بریم برگردیم و بعد مثال کشور خودمون رو ببینیم ژاپن چه بوده از چه شده است. آیا ژاپن به لحاظ اقتدار در قبل از اتفاقات جنگ جهانی بالاتر بوده است یا امروز بالاتره؟ به لحاظ اقتصادی امروز قوی تره، اما به لحاظ اقتدارش در دنیا اون روز بالاتر بوده یا پایین‌تر بوده؟ امریکا تو سر او زده است، به لحاظ اقتصادی مقداری او رو رشد داده است، اما به لحاظ عزت و به لحاظ اقتدار او رو پست نگه داشته است. اینها ابزار دست امریکا هستند. چرا فکر میکنیم که آمریکا علاقمند است که به کره جنوبی و به ژاپن کمک بکنه؟ فکر کردیم بهش؟ اینها چند دشمن جدی دارن از زمان جنگ جهانی. اولی چینه و بعد عده‌ای از کوچیک‌ترها مثلا کره شمالی و اینها. ژاپن و کره جنوبی رو به عنوان سوپاپ اطمینان چپ و راست چین قرار داده که چین رو باهاش تحت فشار قرار بده. از اینها به عنوان ابزار داره استفاده میکنه. اگر اینها رو در بخشی تقویت میکنه برای اینکه چین رو تحت فشار قرار بده. یعنی باز هم جنگ، یارگیری در میدان جنگ، از اینها به عنوان ابزار استفاده میکنه، منافعش ایجاد بکنه، اینها رو ذبح خواهد کرد. خب یک ملت واقعا شأنش اینه که به عنوان یک ابزار، یک دستمال کاغذی در دست یک مستکبر قرار داشته باشه، برای اینکه امریکا میخواهد چین رو مدیریت بکنه، تحت فشار قرار بده، جلوی توسعه اون رو بگیره، از دو تا کشور استفاده بکنه به عنوان ابزار. خب امروز روشش برای استفاده از این ابزارها تقویت